همزمان در داخل ایران انگلیس طرح سوم را پیاده کرد، تلاش برای یک کودتا و تغییر بدنه اجرایی کشور. سرانجام در اوایل اسفند 1299 شمسی اوای قزاق به فرماندهی رضاخان از قزوین به سوی تهران حرکت کردند و بدون هیچ گونه مشکل جدی در سوم اسفند تهران را تصرف نمودند. احمدشاه قاجار از روی ترس و ناچاری بدون هیچ واکنش جدی رضاخان را به عنوان فرمانده کل قوا و همدست وی سید ضیاءالدین طباطبایی را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. رضاخان دوستان زیادی در این ماجرا پیدا کرد. ایرج کیا نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
این کسایی که در کودتای رضا خان شریک بودن و بهش خدمت بزرگی کردن، از نظامیا محمد حسین آیروم، بعدش عبدالله امیر طهماسبی، بعدش محمود انصاری، مهمترین یارش هم که مرتضی یزدانپناه.
از این ماجراست که رضاخان در فاصله اسفند 1229 تا 1304 کم کم مسیر پیشرفت را طی می کند و در نهایت تاج شاهی بر سر می گذارد. این حکومت آنقدر خود را به انگلیس وابسته می داند که حتی چاکران دربار را بعد از نزدیک به 100 سال ناراحت کرده.
وابستگی سید به انگلیس ها روز به روز شفافتر شد و در پی آن سردار سپه هم مقدمات سقوط کابینه اش را تدارک دید. سرانجام در چهارم خرداد ماه سال 1300، تنها 3 ماه بعد از کودتا، احمدشاه طی فرمانی سید ضیاء را از سمتش منفصل کرد. رضاخان بعد از آن تا آبان ماه سال 1302 خورشیدی در دولت‌های قوام السلطنه، مشیرالدوله و مستوفی الممالک وزیر جنگ.
این صدایی است از مستند رضاشاه که شبکه انگلیسی و حامی سلطنت من و تو ساخته است. آنها هم خوب می‌دانند که وابستگی به انگلیس ننگی بزرگی در خاندان پهلوی است. رضاشاه کودکی سختی داشت تا به قدرت رسید. ایرج کیا نویسنده.
در آلاشت سوادکوه هم به دنیا آمد. پدرش داداش بایی که سوادکوهی بود از طایفه پالانی و اینا به پالانی ها معروف هستند. در نوجوانیش به تهران میره ایشون. رضاخان به تهران میره، در تهران وارد قزاخانه میشه، در قسمت خیاطخانه قزاخانه مشغول به کار میشه، بعدها مأمور سفارت محافظ استبرهای سفارت هلند میشه در زمان کنسولی کمبل که کنسول هلند در ایران بود، چندی در مشهد سرباز بانک شاهی بوده، محافظ بانک شاهی بوده، بعدها که به تهران میاد یک چندی هم نگهبان سفارت آلمان بوده.
خود را مدیون انگلیسی ها می دانست و تا پایان سلطنت این ریشه را قطع نکرد. در نهایت هم انگلیسی ها او را از ایران خارج کردند تا جان به در ببرد. اما تاریخ نقاط حساسی هم دارد. درست زمانی که رضاشاه قرارداد نفت با انگلیسی ها را پاره کرد. شبکه سلطنت طلب من و تو.
رضاخان در دوران وزارت جنگش تمام مشاوران انگلیسی را از ایران اخراج کرد و در نهایت حکم خاتمه خدمت کلونل اسمایت را به عنوان آخرین مشاور انگلیسی در ایران به دست او داد.
این همه تلاش رسانه‌ای برای پاکسازی چهره رضاشاه مخصوصاً در ماجرای قرارداد نفتی حتماً معنای خاصی دارد. شبکه سلطنت طلب من و تو.
علی اکبر داور نماینده ایران در این شورا مسئله را اینگونه مطرح کرد که دولت انگلیس صلاحیت شکایت از ایران را ندارد چون طرف قرارداد ایران یک کمپانی خصوصی است و این موضوع باید در دادگاه‌های خود ایران رسیدگی شود. او تنها دلیل حضورش در شورای ملل را شکایت از دولت بریتانیا برای دخالت در امور داخلی ایران دانست.
اما این قهرمان سازی از شاه وابسته به انگلیس چندان نمایش قدرتمندی از کار در نیامده است. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر.
سیاست‌های انگلستان در این مقطع مو به مو اجرا شد. سفیر انگلستان در مکاتبه‌ای که با وزارت خارجه خودشون داره میگه در دوران رئیس الوزرایی و بعداً حالا سلطنت رضاخان، این دوران طلایی‌ترین دوره در دوران مناسباتی که اونها با ایرانی‌ها داشتن، قلمداد می‌کنه و میگه بسیاری از مسائل ما حل شد. خب مسئله نفت یک مشکلی بود که بین ایران و انگلیس به وجود اومد، اون مشکل هم طی یک مذاکره نیم ساعته با رضاخان حل شد. مقامات کمپانی نفت انگلیس و ایران به رضاخان حکم کردن و دستور دادن که باید قرارداد رو امضا بکنی و اون قرارداد دارسی رو امضا کرد و اون قراردادشون به مدت 60 سال دیگه تمدید شد و خب شرایط برای ایران و ایرانی سخت‌تر شد.
در سال 1931 چارلز سی هارد وزیر مختار آمریکا در تهران گزارش داد که رضا شاه شخصا بیش از 1,000,000 پوند در لندن به حساب خود واریز کرده است. بر اساس تعدادی از اسناد بانکی که پهلوی ها به هنگام فرار دست جمعیشان از ایران در سال 1978 از خود باقی گذاشتن معلوم می شود که اظهارات نیشدار هارد درباره حساب های بانکی رضا شاه در لندن از روی حدس و گمان نبوده است. آنچه هارد نمی دانست این بود که رضا شاه حساب های دلاری متعدد در لندن، ژنو و برلین دارد. این ثروت بر اساس زمین‌خواری در ایران شکل گرفت. برخی مردم شمال کشور داستان آن روزها را از پدرانشان شنیدند.
برای این منطقه یه کار خیلی بدی هم رضاخان و هم پسرش کردند. چراگاه‌ها، دامداری‌ها همه از بین رفت، یعنی در واقع همون زارعی دامداری می‌خواستن بکنن، چراگاه و مرتعشون از بین رفت، مجبور شدن دامداری‌ها رو جمع کردن.
در رابطه با اینه که مثلا حالا اومده 10 هکتار 20 هکتار به تمام این منطقه جزء درباری خودشو دوربر خودشو داد، خب این در جن هستن، ولی ولبچه حالا اون موقع شاید نبودن، ولی عیناً دیدیم خیلی از چیزا رو تو این منطقه ما دیدیم.
در دوران پهلوی اول خاطراتی که از گذشتگانم داریم اینه که زندگی به سختی سپری می شده.
باعث شد که زمین های خیلی بزرگ در اختیار آدم هایی باشه که در منطقه حضور ندارن، خود به خود زراعت و کشاورزی هم از بین رفت.
در حالی بود که او در جوانی از فقر حتی توان تهیه لباس و غذا برای خودش نداشت. ایرج کیا نویسنده ی کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
تا سال 1312 بیشتر اراضی شمال در ید مالکیت ایشون قرار میگیره، تا شهریور 1320 که مازندران کلن در اختیار ایشونه. ایشون بزرگ مالک مازندرانه، یعنی مالکی دیگه وجود نداره، زمینداری وجود نداره. همچنین مال شیخ خزعل و مال سردار بجنوری رو مدرس همیشه در مجلس که ایشون رو استیضاع میکرد میگه آقا این اموالی که گرفته شده از اینا به عنوان سفر جنگی، چیز جنگی گرفته شده، این مال دولته، مال مردم ایرانه، دست ایشون چیکار میکنه؟ ایشون نه جوابی پس میداد بر حسب اون قدرت دیکتاتوری که داشت، نه اینو به دولت برمیگردن.
بعد از فرار رضا شاه در مجلس شورای آن زمان میزان مستغلات رضاخان را 44,000 مستغل اعلام کردند. تعداد روستاهایی هم که او در طول سلطنتش تصاحب کرده بود بیش از 2167 پارچه بود. در مجموع حدود 300,000 نفر در روستاهای مختلف ایران برای رضاخان کار می‌کردند. باید توجه داشته باشیم که در آن زمان کل جمعیت ایران حدود 12,000,000 نفر و کل جمعیت روستایی ایران حدود 9,000,000 نفر بوده است. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر.
اغلب اراضی مازندران، گیلان، خراسان و بخشایی در آذربایجان در ملکیت رضاخان قرار گرفت. برای تصدی این املاک گسترده که میشه گفت چند استان ایران رو شامل میشد، اداره املاک اختصاصی به وجود اومد. افرادی که در اداره املاک اختصاصی کار میکردن، مردم اون مناطق رو به شدت به بیگاری میکشیدن، به شدت مورد آزار و اذیت قرار میدادن، اموال و املاک مردم رو خودسرانه غصب میکردن. که فقط در مازندران و در گیلان بیش از 4600 قریه، مزرعه و ده در تملک رضاخان قرار گرفته بود که در همون دفتر املاک اختصاصی تمام این موارد ثبت و ضبط شده.
دستگاه تبلیغاتی رضا شاه یکی از عوامل بزرگنمایی او در دوره جدید ایران است. او خودش به این عناوین علاقه خاص داشت. ایرج کیا نویسنده.
می‌گفتن بنیانگذار ایران نوین زمان رضا شاه شده. این تمام این تشکیلات جدید در زمان ایشون آمده، در صورتی که ما همچین چیزی نمی‌بینیم. پست رو می‌بینیم زمان ناصرالدین شاه بوده. گوستاف ریدر اتریشی آمده پستخانه درست کرده. ایران در سال 1877 میلادی به اتحادیه جهانی پست ملحق شده. تلگراف جدید، تلگراف برق، برقی، مورس در زمان ناصرالدین شاه شده. زرابخونه در زمان ناصرالدین شاه اومده. نخستین بیمارستان زمان ایشون بوده. به نظر من هم باید تاریخ رو دو مرتبه آدم بخونه، دو مرتبه هم تاریخ بنویسه.
مأمورین شهربانی چهره ایشون رو طوری جلوه میدادن که تمام این اصلاحات و این چیزا اینا به دست ایشون شده. من جمله مثلا موقعی که ساخت راهن تموم شد، ما در مازندران پلی داریم به نام ورسک، خب خیلی معروفه. این دستگاه شهربانی اینجور انتشار داد که ایشون نشست با زن و بچه‌هاش داخل قطار، مهندس آلمانی رو هم اون پایین نگرداشت و از روی این پل رد شد. گفت اگر این پل ناقص باشه من بیافتم سقوط بکنم، من و آلمانی با هم بمیریم. این همه شایعات شهربانی ایشون بود که انتشار میداد که مردم بگن به چه شاه خوبی، چه فلان اینا. در صورتی که هم چیزایی اصلا نبوده، کسی هم اینا رو ندیده.
تاریخ نویسان دوره پهلوی بسیار تلاش داشتند رضا شاه را شاه ایران مدرن نشان دهند. ماجرای ساختن راه آهن هنوز بعد از سالهای بزرگی همراه با خود دارد. شبکه انگلیسی مراتو این گونه توجیه کرده است.
ملاحظات سیاسی و نظامی بیش از هر چیز دیگر ذهن رضا شاه را درگیر خود کرده بود. بعد از بررسی‌های زیاد مهندسان مشاور آمریکایی، سرانجام خط آهن ایران از شمال شرقی به جنوب غربی و از دریای خزر به خلیج فارس در نظر گرفته شد. این مسیر راه آهن به ایران امکان انتقال سریع نیرو به شمال و جنوب در صورت تهدید نظامی شوروی و یا انگلستان را میداد. همچنین برای دوری از هر گونه خطری، راه آهن از هیچ شهر مهم و بزرگی جز تهران عبور نمی‌کرد.
اما واقعیت آن است که اهداف این توسعه کاملا بیرونی و بر اساس منافع خارجی طراحی شده بود. ماجرای جاده چالوس هم غیر از این نیست. کوتاه‌ترین مسیر که تهران را به شمال کشور وصل می‌کند با منافع شخصی شاه همراه بود. ایرج کیا نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
منصفانه ما اگر بخوایم قضاوت بکنیم، این راه‌ها بوده، عراب رو هم بوده، کالسک رو بوده. و حتی عکسایی که از جنگ بین الملل اول داریم، میبینیم ماشینای انگلیسی، ماشینای نظامیشون در این راه ها تردد کردن، چه مال جنوب، مال راه شرق، غرب و چه راه شمال که در اختیار روسا بوده. پس اینجایی که آدم میاد مطالعه میکنه ببینه این راه ها، زمینه ساخت این راه ها در چه تاریخی بوده، نمیتونه باور بکنه که جاده چالوس که بعد از ساخت معروف شد به جاده مخصوص، این جاده مخصوص هم به این لحاظ اسمشو گذاشتن که به نام شخص رضاخان باشه و این بیشترش هم به این خاطر بودش که تمام محصولات کشاورزی ایشون که اون موقع تمام اراضی در اختیار ایشون بوده از همین راه حمل می‌شده به تهران.
اما نمی‌شود از دوره رضا شاه صحبت کرد و از دیکتاتوری او نگفت. خشونت آشکار او آنقدر بالا بود که حتی حامیان امروزش هم مجبور به سانسور آن هستند.
مذاکرات طولانی و فرسایشی بر سر مسئله نفت باعث شد رضا شاه در هوشیاری و کارآمدی اطرافیانش تردید حاصل کند و به این نتیجه برسد که دیگر باید همه امور دولت را زیر نظر مستقیم خود بگیرد.
این جدیدترین توجیه شبکه سلطنت طلب من و تو از رفتار استبدادی رضا شاه است، مردی که توسعه را با خشونت درآمیخت و معجون ایجاد کرد که دامن خود او را هم گرفت. دکتر موسی حقانی، استاد تاریخ معاصر.
جامعه ایرانی در 1318 شمسی به حد انفجار رسوند. اسناد انگلیسی ها و اسناد امریکایی ها حاکی از اینه که در 1318 ایران در آستانه یک مثلا انقلاب عمومی بود و اصلی ترین دلیلی که انگلیسی ها رضاخان رو از ایران خارج کردن در واقع نجات رضاخان از خشم عمومی مردم ایران بود که انگلیسی ها در واقع با این کار یعنی با یک تیر دو نشان زدن، هم رضاخان رو نجات دادن، هم به نحوی داغ اشغال رو برای مردم یه مقدار قابل تحمل کردن، چون مردم هم اشغال هم تداوم دیکتاتوری رضاخان رو نمیتونستن تحمل کنن.
پرونده رضا شاه از کودتای سوم اسفند 1299 باز شد و در نهایت در شهریور 1320 بسته شد، اما او در حالی از ایران رفت که برخی نقاط ایران را هم به خارجی ها داده بود. تاریخ این رفتارهای او را فراموش نخواهد کرد. ایرج کیا، نویسنده کتاب ایران از کودتای سوم اسفند 1299 تا سقوط رضا شاه.
آن چیزی هم که در زمان این از ایران جدا شد قابل گفتن، سرزمین نمک در شرق و افغانستان داده شد، سرزمین فیروزه به کشور ترکمنستان داده شد که البته اون موقع کشور که نبود جز روسیه بود، آراراتو به ترکا دادنشون، این برم که شط العرب و اینا رو به کشور عراق داد، عراقی که هنوز کشور نشده بود، تأسیس نشده بود، ایشون بدون اینکه امتیازی بگیره، امتیازی کسب بکنه، کشور رو به رسمیت شناخت، کشور عراق و آخر سر هم اینا رو همه رو داد اونجا. پس کم خاکی از ایران جدا نشد، اینها همه زمان این آقا شد. بحرین هم زمان این آقا به همین صورت شد، به زعم خودش میخواست به امریکای جنوبی بره، در بمبئی از کشتی پیادش کردن، سوار یک کشتی نفتیش کردن، بردنش به جزیره موریس. در جزیره موریس هم یه ساختمانی رو در اختیارش گذاشتن، بعد از چند مدتی به جوهانسبورگ رفت، در جوهانسبورگ هم که در تنهایی و عزلت جان به جان آفرین تسلیم کرد، اگه بخوایم بگیم که اونجا مرد و از بین رفت.
برنامه 99 سال قبل رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان میخوایم که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 در میون بگذارید.
به نام خدا، دکتر سید حمید حسینی هستم، مدیر بهداشت درمان سازمان صدا و سیما. همانطور که مطلعید، سازمان بهداشت جهانی وضعیت اضطراری و آماده باش برای تمام کشورها در رابطه با ویروس کرونا اعلام کرده. با وجود همه تدابیر بهداشتی و قرنطینه‌ای از طرف مسئولان محترم وزارت بهداشت و درمان در مبادی اصلی ورودی کشور، اما به جهت تردد اتباع خارجی و ایرانی از مرزهای مختلف کشور، به خصوص مرزهای غربی، و مشاهده موارد مشکوک در اقلیم کردستان، ورود ویروس کرونا به کشور عزیزمون ایران تقریبا اجتناب ناپذیر هستش. رفتار ویروس کرونا مثل ویروس آنفولانزا بوده و علائمی شبیه این بیماری ایجاد میکنه. بنابراین رعایت بهداشت فردی، اجتناب و یا کاهش سفرهای غیر ضرور خارجی به خصوص در مناطق آلوده و مشکوک، عدم تماس با مسافرانی که علائم بیماری سرماخوردگی آنفولانزایی دارند و تازه وارد کشور شدند، کاهش حضور در اماکن پرجمعیت و سربسته در روزهای آینده و استفاده از ماسک فیلتردار حتما توصیه میشه. یادمون باشه مؤثرترین روش پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا شستشوی مرتب دستها حداقل 8 بار در روز و هر بار به مدت 25 ثانیه و عدم تماس دستان آلوده به نواحی مخاطی مثل چشمها، بینی و دهان هستش. جدی گرفتن علائم بیماری آنفولانزایی مثل تب، بدن‌درد، سرفه، تنگی نفس و علائم گوارشی به خصوص در افرادی که بیماری زمینه‌ای دارند مثل بیماران مبتلا به آسم، برونشیت، نارسایی کلیوی، ناراحتی قلبی و بیماری کبدی و اجتناب از خود درمانی و مراجعه فوری به کلینیک‌های پزشکی توصیه میشه.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزانیم از رادیو گفتگو و دعوت میکنم حکایتی از حکایت‌های گلستان سعدی رو بشنوید در برنامه پندانه.
منت خدای را از عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم نکشیدم، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. شکر نعمت حق تعالی به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر کمتر از برگ تره برخوان است. وان که را دستگاه و قدرت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است.
دوستان خوب همراهان گرامی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. از علاقه‌مندان به ورزش دعوت میکنم همراه باشند با برنامه ورزش بدون ویرایش که امروز به نقد و بررسی انتخابات فدراسیون فوتبال میپردازه.
ورزش بدون ویرایش. ورزش بدون ویرایش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، چهار بعد از ظهر تهران، ورزش بدون ویرایش. انتخابات فدراسیون فوتبال و یک اساسنامه. مدیریت فدراسیون فوتبال و باز هم یک اساسنامه. پرسش بزرگ: فدراسیون فوتبال ایران چقدر به اساسنامه خودش وفادار بود؟ هفته پیش پرداختیم به یک سری از مسئله هایی که در حوزه فوتبال کشورمون و انتخابات فدراسیون فوتبال وجود داره. این هفته بحث رو ادامه خواهیم داد. فدراسیون فوتبال کشورمون قرار 25